أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. داشتیم بیان متقین رو میگفتیم به تعبیر قرآن در سوره مبارکه آل عمران. گفتیم از خودمون حرف نزنیم، همونی که قرآن میگه همون اون متقی بخوایم بشیم، جوری بشیم که خدا اعمال رو قبول بکنه. چون که انما یتقبل الله من المتقین، خدا اعمال رو از متقیان قبول میکنه. ما اگه بخوایم متقی بشیم چه کار باید بکنیم؟ قرآن میگه که صفاتشون این است. اولیش الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسایی که هزینه میکنن، هزینه در خوشی و ناخوشی، در خوشی و گرفتاری، اهل هزینن. ما اولا این معنای انفاق رو آوردیم تا انفاق مال پایین، چون که یه انفاقهایی که خود قرآن خیلی زیاد میگه انفاق و هزینه کرده برای نظام اسلامیه، که اینو حالا در اون فقره دوم که آیات مربوط به سوره انفال رو میخونیم اونجا بهتون نشون میدم که انفاقهای قرآن و هزینه کرده قرآن، اگه مرد کسی میخواد هزینه بکنه خودشو هزینه نظام اسلامی بکنه. بیشتر انفاقهایی که در قرآن طرح شده در این بستر طرح شده، در این بستر معنایی طرح شده. اینی که عرض میکنم اینا کدایی است که شما بعد خودتون بگیرید برید آیات قرآن رو ببینید، ببینید انفاق، قرض الحسنه، اینها در چه فضایی در آیات قرآن طرح شده. آیا در این فضاست که یه حلب روغن رو ما به مناسبت ماه مبارک رمضان میدیم به ایتام، فقرا، مستمندان، که البته اینم خوبه، آیا اینه یا یه چیزی بالاتر از اینه؟ حالا ما فعلا انفاق رو میاریم تا همین هزینه کرده مالی. من عرض کردم که یک سیستمی داره، سیستم احتیاج سازی و محتاج سازی. قرآن اینجوریه، قرآن رزق یک عده رو گذاشته تو کیسه یه عده دیگه. خدای همچی کاری کرده رزق عده‌ای رو گذاشته تو کیسه عده دیگه. این حرف مهم معرفتی بود که جلسه گذشته عرض کردیم. لذا وقتی که قرآن میخواد بگه بیایید مالو بدید، نمیگه مال خودتون رو بدین. در حرفهای نهایی که میزنه این است که بیایید مال طرف رو بدین بهش. خب شما الان نگاه بکن، اگه شما فکر بکنی که من مال یه بابایی رو میخوام به خودش بدم، دیگه این منت داره توش یا نه؟ این همون چیزی بود که من گفتم معرفت درمانی. معرفت درمانی که وقتی که شما ببینید فکر میکنید پول خودتون رو دارید میدید به این آقا، به این یتیم، شما یه حدی تو ذهنتون میاد که خواسته حواست باشه من پولمو دارم میدم. خب ولی اگر فکر بکنید که این پول خودشو دارید به خودش میدید، دیگه شما همچی فکری نمی کنید. منت نمیاد پشت سرش کلن. مثل این میمونه که یه باجدار بانک بگه که آقا من چکتو پاس کردم. من چکتو پاس کردم. میگه بابا چک خودم پاس کردی، خب از حساب خودم پاس کردی. داریم المسکین و رسول الله، مسکین پیک خداست، مسکین چک خداست، حسابم و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، حساب حساب خداست، چک چک خداست. چک خدا وقتی حساب داره، حساب داره، پول هست تو حساب، چک خدا رو برگشت نزن. چک خدا رو برای چی برگشت میزنی؟ ما بعد کسی چک خدا رو وقتی که پاس بکنه منت داره به اون نفر، این چیه که خداست دیگه. ببینید قرآن یه مدل دیگه، یه زاویه دید دیگه ای داره. حالا دوستان سوال میکردن، سوال فنی هم میکردن، میگفتن پس این الفقر و کادن یکون الفقر و کفرا، که فقر واقعا لبه به لبه کفر حرکت میکنه، این یعنی چی؟ این درسته. ببینید فقری که طرف رو انقدر زمینگیر و محتاج بکنه که به همه چی وابسته بکنه، که مجبور شد پیش کس و ناکس دست راز بکنه، این فقر چیه؟ این فقر فقریست که نزدیک به کفره. یعنی شخص پیش هر کس و ناکسی دیگه داره دست دراز میکنه. گفتم این امتحانه برای اون فقیر هست، که اون فقیر عزت نفسش رو باید نگه داره. البته این توصیه به این نیست که طرف تاغواز بخوابه آسمون رو نگاه میکنه میخواد پول از آسمون بیاد، باید بره کار بکنه. توصیه به کار نکردن نیست، ولی بعضی رو خدا همین جوری نگرشون میداره در این حالت و امتحانشون میکنه، کما اینکه بعضی رو در اون حالت امتحان میکنه. ما فکر کردیم خدا فقط فقرا رو داره امتحان میکنه، نگو خدا داره اغنیا رو هم امتحان میکنه. قرآن در سوره مبارکه فجر چی میگه؟ این معارف رو باید باهاش ورز بریم این مقداری. قرآن در سوره مبارکه فجر میگه که و اما اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. یعنی طرف و اما الانسانو اذا مبتلاه ربه، خدا مبتلا میکنه یه نفر رو به فقر، به تعبیر قرآن یه نفر رو مبتلا میکنه به چی؟ به ثروت. دوتاشون مبتلا میشن. ما فکر کردیم فقط اون داره مبتلا میشه، نه بابا. خدا در قرآن میگه و این کنال مبتلین، ما کارمون آزمایش گرفتنه، اصلا ما این کاره ایم. هر چی بشه میشه آزمایش. یعنی شما فقیر بشی میشه آزمایش، غنی بشی میشه آزمایش. بعد به اون آقای غنی میگن که، برای اینکه روایت بخونم براتون آوردم، ببینید روایت از امام صادق علیه السلام به راوی میگن که انفق و ایقن بالخلف، میگن انفاق بکن و مطمئن باش خدا جاش میذاره، خدا جاش میذاره. خیلی وقتا بیشتر میذاره، بعضی وقتا 10 برابر میذاره. من جا بالحسنت، میگن انفق و ایقن بالخلف، انفاق بکن و یقین داشته باش خدا جاش میذاره. خدا فقط میخواد امتحانت کنه، همین. خواهد ببینی دست تو جیبت میکنی یا دست تو جیبت نمیکنی، همین. چون که میخواد امتحان بکنه. بعدش ببینید این معرفت رو داشته باشید. اینا فقط کار دهان معصومه که اینو بگه، وگرنه هر کسی دیگه بگه آدم میتونه باور نکنه، بگه از کجا میگی، از کجا این حرفو میزنی. میگن که وعلم انه من لم ينفق في طاعه الله ابتلي بان ينفق في معصيه الله عز وجل. اگر کسی مالش رو هزینه تو طاعت الهی نکنه، این فکر نکنه داره ذخیره میکنه، قطعا خدا یه خرجی تو کاسش میداره که تو معصیت الله اینو باید هزینه کنه. این پوله باید هزینه شه، تو راه خیر هزینه شد، تو راه خیر هزینه میشه، وگرنه نشد اینو برمیداره تو راه شر هزینه میکنه، تو 1000 تا مکافات و مصیبت هزینه میکنه، اینو باید هزینه کنه. و من لم یمش فی حاجت ولی الله، کسی اگر در راه حاجات ولی الله قدم بر نداره، بالاخره باید قدم بر بداره. نمیتونه بگه آقا من کلا میخوام قدم های خودم رو سیو کنم، ذخیره کنم قدم، اما اصلا میخوام قدم بر ندارم. نه خیر، این ابتلیه به ان یمشه فی حاجت عدو الله عز و جل، این باید خودش رو هزینه راه بد بکنه. اون موقع انسانی که وقتهای خودش رو میخواد صرف هزار تا چیز اراجیف میکنه، خدا وقت او رو تلف میکنه. میخواد وقتش رو هزینه کارهای خیر نکنه، خدا وقت او رو تلف کار شر میکنه. وقت تلف نکن تا خدا وقتتو تلف نکنه. میخوام بگم تا این حد گاهی اوقات. جریان چیه؟ داریم راجع به انفاق میگیم. سوال کردن میگن آقا طرف نزول خوره، خرجم میده، این قبول ازش یا قبول نیست؟ تو همین بحثای انفاق، در ذیل انفقوا من طیبات ما کسبتم، که از روزیهای طیب و پاک هزینه بدید و انفاق کنید. در اینجا تصریح شده، امام صادق علیه السلام میگن ولو اخذوا ما نهاهم الله عن فانفقوه فیما امرهم الله به، اگر کسی پولی در بیاره از راهی که خدا نمیپسنده، تو روایتش اومده مثلا ربا در بیاره، نزول خوری بکنه، پول اینجوری در بیاره، بعد اینو انفاق بکنه فی طاعت الله، هزینه بده، خرج بده، فلا اینا، ما قبله منهم، خدا قبول نمیکنه. سر خدا کسی شیره نماله، بره نزول خوری بکنه بعد بیاد خرج بده، بیاد جهیزیه باش تهیه بکنه، بیاد نمیدونم خرج بیمارستان بده، بیاد خمسش رو، من دیدم این آدمایی رو نزول خوری میکنه بعد بیاد خمسش هم میده، یعنی متشرع هم هست یه جورایی. خب نزول نخور، خب چرا خمسش میدی؟ گفتن ما قبله منهم حتی یأخذوه من حق و ينفقوه في حق، تو حق باید در بیاره، تو راه حقم خرج بکنه، اینو خدا قبول میکنه، اونا رو قبول نمیکنه خدا. البته ما مسئول بهش جهنم آدما نیستیم که تا ببینیم خدا که از تو قبول نمیکنه، مثلا به ما ربطی نداره این چیزا که حالا بخوایم هی طرفو چوب بزنیم که خدا ازت قبول میکنه یا ازت قبول نمیکنه. بلکه خودمون حواسمون باشه که مالی که از راه خوب به دست نمیاد، کسی فکر نکنه اگه تو راه خیر خرج کرد پس این برکت مالشه، نه خیر، خدا گذاشته سر کار، اینا مکر خداست. در همین اول ابو حمزه سوالی چی میخونید؟ الهی لا تو عدبنی به عقوبتک بعد ولا تمکر بی فی حیلتک، خدای کلک نزن به من. یعنی خدا معلومه که اهل مکره، والله خیر الماکرینه. اگه طرف بخواد خدا رو بذاره سر کار، خدا میذارتش سر کار. اگه میخواد برای خدا زیر رو بکشه، خدا آرش زیر رو میکشه. خدا اینجوریه، خدا اهل مکره، یعنی طرف رو میذاره سر کار. اون موقع نکته ای که هست اینجا، این نکته رو هم اشاره بکنم خدمت دوستان، چون که چند سوال هی پی در پی راجع به این بحث شد. اون چیزی که خیلی مهمه عزیز من، خود شمایی و نه پول شما در درجه اول. چرا میگن آقا کسی اسراف نکنه در انفاق، حتی کسی رو تهییج نکنه؟ نه اصلا خوب نیست، به دلیلی که طرف باید بزرگ بشه با این کارش، نه اینکه تو جو بندازیش بده. طرف باید بزرگ بشه، برای همین است که کسی اگه زیاده روی بکنه تو انفاق، که گفتن زیاده رویش یعنی بگه فقط اسراف تو، من اسراف کردم، زیاده روی کردم، معلومه پس زیاده روی کرده، معلومه اسراف کرده، معلومه بر مشی قرآن نرفته که الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. کسایی که اهل انفاقن نه اسراف میکنن نه از اون دستشون تنگه، اینجوریه به این حرکت میکنن، داره خودشون میسازه طرف. ببینید حتما این داستان رو شنیدید از عبیدالله حر جعفی، معروفه. وقتی که ابی عبدالله بهش گفتن که بیا کمک، خیلی امام حسین باش بحث کردن، هی میگو من نمیام، من نمیام. بعد آخر دست، بعد در اسنای کار هی میگو با من یه سری اسب دارم، اینا هیچ کیو زمین نمیذارن، یه حالا اسبای عربی چیز، هی امام میگفتن خودت بیا. بعد نعیمت امام بلند شدن از خیمهش بیان بیرون، از خیمهش داشتن میومدن بیرون، عبیدالله گفتش که من که گفتم اسب دارم. حضرت فرمودن این آیه قرآن، این تیکه آیه قرآن، و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما آدم گمراه رو اصلا بازوی خودمون نمیذاریم باشه، من خودتو میخواستم، کی اسب از تو میخواست؟ ما فکر میکنیم که تا میگیم آقا بحث چی میاد، آقا پول کجا، بابا پول نیست بحث، که یکی از چیزهایی که انسان باهاش رشد میکنه ارتباط مداوم با ایتام، فقرا، محرومینه، ارتباط چهره به چهره است. اونی که بچه های شما رو و خانواده شما رو خیلی وقتا بیمه میکنه، ارتباط چهره به چهره با محرومینه. ما یه پایلوت و مزرعه نمونهی توی یکی از مناطق تهران اجرا کردیم. خب یه سری خونه ها رو پیدا کرده بودیم، چه یه سری زوج هم پیدا کردیم که حاضر باشن کمک بکنن، کمک گفتن پول، گفتن ابدا، کسی دست تو جیبش لطفا نکنه، این بسته غذایی این، خب کسی هم دست تو جیبش نکنه، همه تا بگن آقا کمک میکنن پول میخوان. نه آقا، کی میگه پوله؟ کی فکر میکنه اینقدر همه مسائل به پول وابسته است؟ چرا اینجوری فکر میکنید؟ تا گفتن پول، گفتیم احدی نباید دست بکنه تو جیبش، همین بسته غذایی رو میبری محترمانه. یک زوج، حالا این زوج خواهر برادر، پدر دختر، همسر همسر، بالاخره یک زوج محرم، کنار دستش هم یه پزشک گذاشتیم که بره یه معاینه پزشکی هم بکنه پزشک. ما الحمدلله تو مملکتی زندگی این همه خیر، ما یه هی زدیم یه عالمه پزشک گفتن حاجی ما حاضریم، ما حاضریم کار پزشکی مجانی انجام بدیم، در هفته مثلا 2 ساعت 3 ساعت کار پزشکی مجانی انجام بدیم. این مقدار دندون پزشک و پزشک گفت، ما یه همچین مردمی داریم، ما ارزشو نداریم استفاده. یه پزشکی هم گذاشتیم کنار دستش، رفتن تو خونه فرم پر کردن، چیکار کردن؟ بسترم تقدیم کردن با عزت و احترام، بستر تقدیم کردن، فرم پر کردن، مشکلاتش رصد شد، اومدن بیرون تمام. الان خانواده های زنگ میزنن با هم میگن که حاجی من با خانومم که رفتم توی خونه اونا اصلا یه جوری شد حالم که می‌خواستیم مبلمون رو عوض کنیم، فهمیدیم که مبلمون رو عوض نکنیم. بچه‌م که رفت تو خونه اینا فتیله توقعاتش کشید پایین. این مهمه بابا، ائمه هدا ارتباط چهره به چهره با خود محرومین و مستضعفین داشتن. ما الان تو کف تهران 35,000 خانوار پیدا کردیم، 35,000 خانوار با رده بندی های مشکلات که بالله تالله پول نمیخواد، پول نمیخوایم، پول نمیخواد، این چیزا خودتو میخواد با خانومت، خودتون بخواد با دختره، خود پول دست تو جیبت نکن، بستهاش آماده است، دست تو جیبت نمیخواد بکنی، بیا ببین، ارتباط پیدا بکن. و وقتی که ارتباط پیدا میکنی با محروم و مستضعف، کما اینکه در روایاتمون داریم مجالست و همنشینی زیاد با اغنیا تومیت القلب، که من اینو به دوستان توصیه میکنم حتما، از سفارش های جدی روایات ماست، کسی اگر با اغنیایی که خیلی ولنگار و ولخرج خرج میکنن ارتباط مداوم برقرار بکنه، مجالست هی بکنه، قلبش میمیره. در روایاتمون دارید، آوردم روایت، در روایاتمون داریم قال لرجل یا فلان لا تجالس الاغنیا، با اغنیا هی نپر، فقط با اغنیا، فان العبد یجالسهم و هو یرا ان لله علیه نعمتا فما یقوم حتی یرا ان لیس لله علیه نعمتون. طرف فکر میکرد که خدا بهش نعمت داده، یوهی میره یه خونه 300 متری میبینه، ماشین اونجوری میبینه، بیا نیا کن، فکر میکردیم داشتیم زندگی میکردیم تا حالا. گفتن اینجوری با اینها نپلک، که تا حالا فکر میکردی خدا بهت نعمت داده، بعد یوهی میری میبینه اصلا خدا اون نعمت داده، حالا نمیدونی اون به هزار تا چی گرفتاره الان، ناشکه شما نمیبینی که. برای همین واقعا یه ابتلای بزرگه. من به این دانشجوها و دانش آموزا که باشون ارتباط داریم بهشون همیشه میگم، میگم اگر مبتلایید به اینی که در یک خانواده متمول به دنیا اومدید، خودتون یه کاری بکنید استفادتون از دنیا فیتیلش رو یکش پایین. درسته که بچه پولداری، ولی بچه پولداری زندگی نکن. یه کیف ساده، یه زندگی سروعز، زندگی ساده، ماشین میخوایی داشته باشی یه ماشین ساده. درسته که تو میتونی یه دونه بنز الگانس بنزه زیر پاد، ولی نکن، تو بچه مذهبی هستی، نباید این کارو بکنی. از اون طرف به پیغمبر سفارش میکردن، به جوونها، به جوونها سفارش میکردن، میگفتن نهانا رسول الله ان ننظر الى ركوب المياسر، رسول الله به ما توصیه میکردن و نهی میکردن ما اینکه این شطورای بنز رو سوار نشیم، بودن اینا رو سوار نشیم، چون که شطور نداشتیم تا شطور دیگه، یه سری شطور داشتیم، خیلی از اینایی که تو مسابقات شطور دوانی استفاده میکنن، نمیدونم دیدی تو این کویرها و اینها شطورای خیلی بنز دیگه. این میگفتن، پیغمبر میگفتن از اینا سوار نشین، حتی نگاه نکنید به اینا، نگاه میکنید خب دلتون میخواد. بعد اگه شما به من بگید حاج آقا چقدر بی‌ظرفیت بازیه این حالت که آدم نگاه بکنه به زخارف دنیا دلش بخواد، اون موقع من میگم نعوذ بالله پیغمبر بی‌ظرفیت بوده. چرا؟ به خاطر اینکه در همین نهج البلاغه امیرالمومنین روایت داستانی از پیغمبر نقل میکنن که پرده خیلی فاخری یکی از ازواجشون به در خونه آویزون کرده بود، پر نقش و نگار و اینا، بعد به احدا ازواج، به یکی از همسرانشون میگن که غیبیه عنی، اینا از جلو چشم من بردارید، اذا، خوب دقت کن، دقت، اذا نظرت الیها ذکرت الدنیا و زخارفها، من این پرده رو که میبینم یاد زخارف دنیا میافتم. فتیله رو بکش پایین. از خدا چی بخوا؟ از خدا بخوا خدا رزق منو کفاف قرار بده. من دستم به گدایی دراز نشه. این دعاییست که پیغمبر میگن من دعا میکنم برای محبینم ان یجعل رزق من یحبونی کفافا. من دعا، من پیغمبر دعا میکنم خدا رزق محبین منو کفاف قرار بده، نه زیاد، کفاف. بله، خب الان واقعا از خدا آدم بخواد، بعدش فکر میکنیم که فقط کار کردن پول در آوردنه. البته حتما کار کردن پول در آوردنه، باید حتما آدم کار بکنه، حتما آدم باید کار بکنه. اون جوون بیکار رو خدا اصلا دوست نداره. ان الله یبغض الشاب الفارغ، خدا جوون بیکار بدش میاد اصلا از این جوون. باید بره کار بکنه. جوونی که هیچ هنر نداره، نه بلد درس بکنه، نه بلد کار بکنه، نه نجاری میکنه، نه هیچ کار، منتظری که در یک شغل خیلی فاخر او رو استخدام بکنه. خدای همچین، این روح تنبلی و تنپروری باید برچیده بشه. خیلی از انفاق ها عزیز من به این نیست که شما پول بدی، پول هزینه بکنی. ممکنه شما دست یک نفر رو بگیری، یه نوجوان رو بگیری، کار یادش بدی. ممکنه تو یکی از این مناطق جهادی که ما میریم، ما الحمدلله مرتبطیم، یه 27-29 سالیه با این مناطق مرتبطیم، این عیدا میریم، خدا توفیق داده میریم پیش این محرومین کشور. بعضی وقتا از عزیز من اون روستای محروم منتظره اینی که یک نفری که یه مقداری بالاخره یه فهم و شعورایی داره، یه مقداری فهم اقتصادی داره، اینها بیاد از روی جوب بپره، بپره بقیه ترسشون میرزه تو منطقه، میاد میپرن. خب شما بیا بپر. میگه چیکار بکنم؟ ما رفتیم مرغداری زدیم. خب اولش هم گفتن ای مرغداری، مگه میشه مرغ؟ دیده مرغداری، بعد شروع کردن مرغداری زدن خودشون. میگه آقا اینجا پسته بکارید، میگیره. میگه آقا خودت، خب شما بیا اولین پسته رو بکار، باغ پسته رو خیر جمع کن، باغ پسته رو وقتی ببینم میگیره بعد خودشون میان، بگو آقا اینجا پرورش شترمرغ جواب میده. عشان میای بررسی میکنی، شما که هر رجوع بپری بقیه میپرن. خیلی وقتا به اینه، این میشه توانمندسازی طرف مقابل. اینها رو ما باید واقعا بگیریم دستمون، کار کنیم با اینا. این انفاق از اون فرهنگ هاییه که شما صفحه تو قرآن بعید میدونم، حالا دارم اغراق میکنم، ولی صفحه در قرآن پیدا نمیکنی که راجب انفاق و معانی شبیه به این، مثل صدقه، مثل قرض الحسنه، مثل زکات، مثل از این مفاهیم تو قرآن نداشته باشه. بعد ما داریم چی کار میکنیم الان؟ شما بگو که این همه مفاهیم صدقه، زکات، انفاق، قرض الحسنه، همه این مفاهیم تو زندگی من چه نقشی داره؟ هیچی. بعد ما مسلمونیم، بعد ما شیعه علی هستیم. اینه که من عرض میکنم که قرآن وقتی متقی رو میخواد تعریف بکنه، الذین ينفقون فی السراء والضراء، انفاق در تنگ دستی و گشاده دستی. ما این بحثمون باز داره طولانی شده، همینجا هم باز داره مون، که من باز داره میخواستم یه سوالاتی شد جواب بدم، ولی فعلا پرونده این بحث رو میبندیم تا انشالله فردا. یه صلواتی بر حضرت بفرمایید.